توزیع تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میکنیم. شالگون خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 15 فوریه این موضوع را داره. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار می‌دارد که شرافالدین گادویف به تاجیکستان برگشته است. گادویف 33 ساله در جستجو قرار داشت. وایبر و واتساپ قیمت می‌شود. کمیته اندوزی تاجیکستان گفت در این باره با حکومت پیشنهاد ارسال شده است. چهارمغز سری کی می‌شکند؟ شرکت‌ها یا مشتریان؟
آن به حساب گرفته می‌شود که گرانی نسبت شهروندان زیاد باشد.
اگر از کیسه دهقان بود و یا چرا مرک های سرخراجات فرهنگی در تاجیکستان تنظیم نمی شوند؟
تعدیدی خربوزا و دیگر این صحابی هستند و خوجگی های دهقانی و دیگر سوبیت های خوجگی داری که می خواهند محصول دسترنج خود رو نمایش دهند می برونند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرافالدین گادویف یکی از معاونین گروه 24 به دوشنبه برگشته است. این نهاد با نشر اظهارات در وبسایت خود روز 15 فوریه گفت شرافالدین گادویف امروز اختیاراً به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه حاضر شده، اظهار نموده است که از کردارهایش پشیمان است. شرافالدین گادویف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، با قاچاق ماشین و ساختکاری متهم می‌شود و در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرافالدین گادویف معلوم نیست. گادویف 33 ساله تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده، یکی از نزدیکان و همفکران عمر علی قوتوف اساسگذار گروه 24 است. گادویف می گفت در اسپانیا پناهندگی سیاسی گرفته است. در ادامه موضوع مربوط به مخالفین، دیروز رادیو آزادی با سیف الله سفرف که هفته پیش از مقام معاون مرکز تحقیقات استراتژی به نفقه فرستاده شد صحبت انجام داد. ماه سپتامبر سال گذشته این مقامدار توجیک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت حکومتی را نمایندگی کرد. در نشست مذکور او درباره عفو احتمالی مخالفین سیاسی تاجیکستان حرف زده، افراد پشیمان شده را برای بازگشت به وطن هدایت نمود. بعدن این خبر تصدیق نشد. زرنگیز نوروز شاه از سیف الله سفرف در همین باره پرسید.
سببی برکناری شما البته نفقه گفته می شود، اما باز برخی سر و صداهای هم هست که حضور شما در ورشو و برخی از اظهارات هایتان زمانی به نفقه برآمدنتون را تیزونیده است.
به فکرم این اساس ندارد. اگر این کار ها می شد بر وقتر می شد، ما سه نفر یک یک بار رفتیم به نفقه، هم دیرکتری مرکز و هم معاون اقتصادی، یک معاونی دیگر همون جایش خالی بود. یعنی همه ما یک جای رفتیم و دو نفر دیگر در ورشو نبودند. از این سبب این دروغی محض است.
در زیم در رابطه به همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه اتون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. چیزی که نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شرح داده بودم. جلسه دیگر که حزب نهضت خودش گذارم من در اونجا اشتراک کردم و در اونجا برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشون برگردند.
چرا فکر میکنید که مذاکره مثل سالهای پیش با مخالفین امکان ندارد؟
گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یگان چیز هستند، با اونها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، از اون موقعی که بعضی از اکستمیستانی بسیار با مثل صدای مردم تلویزیونش دارد رضایی، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بی‌معنی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد. اونها من با اونا صحبت کردم. کیم چه خیل میگوید که گویا وایش شده باشند، میگویند که روبوت شده باشند. گپ رو عموما نمیفهمند.
شکل کامل صحبت سیف الله سفرف رو میتونید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس کمیته اندوز تصدیق کرد که اداره زیر رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15 درصد بالا بردن نرخ بسته های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرت الله دولت‌زاده گفت تا دو ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت ها طریق پیام رسان های وایبر و واتساپ و ایمو نهایی می شود. در این باره رئیس کمیته اندوزی تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اطلاع داد.
سال 2015 3 میلیارد و 600 میلیون دکار تشکیل می دهد. سال 2018 متاسفانه اومد 660 میلیون شد. 660 میلیون. این پرابلم جدی است. برای این موارد آموزش قرار دارد. من یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان رفتم. بار دیگر من سپارش شد که مثلا الواقی بوم بزند. مثلا اموخته ایده برام داشته روزوی نزدیک به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میشد.
تلگرون تاجیک میگویند شرکت های موبیلی مبلغ اندوز را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمیکنند. آنها این مبلغ را با قیمت استفاده از اینترنت زمین نمایند و در نهایت این بار با دوش مشتری عادی گذاشته می شود. مهاجران که معمولا سروری خاندان می باشند از طریق مسنجرها از حال نزدیکانشان آگاه می گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-66-81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم. من برنامه رو ادامه میدهم. مقامات تاجیک میگویند تنها با ایدو جشن های از حساب مبلغ های ذخیروی بودجه دولت پول جدا میکنند که اگر سیاسی باشد. این موضوع امروز در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه بررسی شد. در تاجیکستان همه ساله چند مرتبه وابسته به سنه های گوناگون جشن های پردبدبه تشکیل می شود. خراجات برگزاری این تنتنه ها را مقامات تاجیکستان نشر نمی کنند، ولی منتقدان خرج چنین ایده ها را میلیون ها دلار می گویند. ضیافت از حساب کیست؟ شادمانیتی گزارش می دهد.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید خرج تجلیل اید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود. برگزاری با شکوه چاره‌بینی های فرهنگی نگرانی های را در جامعه به میان آورده بود و می گفتند مصرف بهوده پولی بودجه است. با گفته مسئولان وزارت مالیه خرج جشن های دولتی جزئی از خراجات وزارت فرهنگ است.
موافق نقشه چاره‌بینی های دولتی که از روی چاره‌بینی هایی که با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، آنها خرج نامه ترتیب می دهد و در وقت تهیه بودجه ما با نقشه خراجات وزارت فرهنگ داخل می کنیم. این در همون قسمتی چاره‌بینی های متمرکزی وزارت فرهنگ نشان داده می شود.
همه ساله بغیر از جشن های استقلالیت و نوروز، باز ایدهای صحاوی مثل اید خربوزه و اید عسل هستند که در سراسر کشور تجلیل می شوند. مسئولان می گویند خرج همه اید و جشن ها در شهر و ناحیه ها و جشن های صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحب کاران است.
مبلغ های مخصوص است برای عملی نمودن چاره‌بینی های سطح جمهوری، بعضی از آنها پرداخت می شوند، لیکن چیزی که شما گفتید اید خربوزه و دیگر، این صحاوی هستند و خب خوجگی های دهخانی و دیگر سوبیکت های خوجگی داری که میخوان محصول دسترنج خود رو نمایش دهند، میبرانن برای نمایش دادن.
همه سال خراجات هنگفت برای تجلیل ایدهای موسمی و صحاوی میلیون ها سامانه صرف میشود. منعقدان این خراجات را برای کشور مثل تاجیکستان که حدود 3% اهالیش زیر خط فقر بسر میبرند، کاری بیهوده میدونند.
ولی بهتر از فکر میکنم که همون شهر نواحیه که حد اقل بودجه خود رو یعنی تامین کرده نمیتوانند، پرداخت کرده نمیتوانند و معلمان و طبیبان سال ماهای دراز یعنی معاش حق خدمت خود را گرفته نمیتوانند، خوب میشود که مثلا همون جلب کنن همون صاحب کرونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعته نه و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان ساحه را دهند، چون که همه آنها مثلا فرزند دارند، در خانه مثال نفرای دارند که باید که روزگار خود را تامین کنند.
هنوز 10 سال پیش حکومت تاجیکستان برای بهتر کردن وضع زندگی مردم قانون تنظیم را قبول کرد، اما تنظیم نشدن صرف و خرج چاره‌بینی های فرهنگی این نظرها را به میان آورده بود که ضرورت قانون برای تنظیم مبلغ بودجه هم پیش آمده است.
این چاره‌بینی ها سوی بودجه دولت مبلغ گذاری نمی‌شوند و سند مخصوص برای خب تنظیمی این در بیوجهتی دولتی خیلی سندن وجود ندارد. خب
همسالت در جشنهای دولتی و صحابی چقدر مبلغ صرف می شود دقیق نیست. در بودجه سال 2016 برای چورابین‌های فرهنگی و عموی و سالم‌گردانی بیشتر از 825 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. این خراجات در طرح بودجه سالهای بعدی مشخص نیست. برخی اقتصاددان‌ها میگویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن‌ها یا تنظیم چورابین‌ها پیش آمده است. شادمان یتیم، سروناز روح الله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اولی سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان رگ امو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوال های خود را ارائه دارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. قرض شرکت برق تاجیک مرز 20 میلیارد سومانی را عبور کرد. قرضداری این شرکت مثل استخوان در گلوی نظام انرژی تاجیکستان عنوان می شود. به اقرار مسئولان شرکت همین قرضداری باعث گشت که تیر ماه سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان را بالا برند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
شرکت برق تاجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه گذاران خارجی است.
با قرض از این ما از با مقدار 1.15 میلیارد و 14 میلیون سومانی از نیروگاه برقی آبی سنتودا یک و 1.362.5 میلیون سومانی از نیروگاه برقی سنتودا یک دو قرضدار است.
همسالا قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه میگردد. تا این زمان از قرض نرهیدن شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه میدانستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه ها و اهالی میدانند. حالا از استفاده قوای برق هم کارخانه ها و هم اهالی 2.3 میلیارد سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت های مستقل تبدیل می‌یابد. سؤالی به میان می‌آید که این قرضهای هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد؟
تحت اداره کنی شرکت برق تاجیک جمعیت های نوی سهامی تاسیس داده می شوند، لیکن قرض های دیبیتوری کریدیتوری که تو امروز با عمل آمدن همه آن به دوش شرکت برق تاجیک می میرد.
شرکت برق تاجیک از کارخانه های کلان دولتی معمادار در تاجیکستان می باشد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشورت داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سال هاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
و دادگاه شهر دوشنبه یک جوان تاجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بهرالدین شرفی دینوف ساکن زاده فرخور میخواست با هدایت و راهنمایی اعضای گروهی به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرازیم شهر دوشنبه را ترک کند. محل دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. بهرالدین شرفی دینوف سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشت. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتون خاطر رسان میکنم که نوار گزارش‌های روز و جالب رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا برنامه بامدادی یادتون نرود و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
خاجی تو کنا من میکنی خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. بنیادگذاری امریکایی شرکت زاخود واستوکا در شهر مسکو با گمان قلابی بازداشت شده، با او اتهام دست داشتن در تقلب در حجم بسیار کلان تهدید میکند. مایکل کالوی گفته میشود روز 15 فوریه برای شنیدن حکم دادگاه با دادگاه ناحیه باسمانی حاضر شود. کالوی روز از این پیش همراه 5 نفر دیگر از جمله 2 مقام شرکت دستگیر شد و با آنها هم گناه مانند به این تهدید میکند. با اطلاع اینترفاکس، پرونده کالوی با بحث شرکت با واسطه بانک برمیگردد. شرکت زاخود واستوکا 52.5% سهمیه های بانک را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشنهاد کرد که رهبران پشیمان شده گروه های جنایی از جوابگری آزاد کرده شوند. با چنین تشبث پوتین به دومه دولتی مراجعه کرد. پیشنهاد ایلاوه ها به کودکس جنایی در سامانه دومه دولتی روسیه نشر شده است. همزمان با این طرح پوتین پیشنهاد کرده است که مجازات برای شرکت در گروه های جنایی سخت‌تر شود. با ویژه پیشنهاد شده است که جزا برای رهبران گروه های جنایی تا 15 سال و رهبران عملیات خراب آور تا 20 سال زندان مقرر شود. در شرح لایحه قانون گفته شده است که در روسیه گروه های متشکل جنایی قانون شکنی های سختی انجام می دهند و رهبران چنین گروه ها با استفاده از وضع خود از جوابگری فرار می کنند. در شبکه های اجتماعی این تشبث پرزیدنت با مضحکه کشیده شد. مقامات تاجیک میگویند که راههای به پاراست کردن اگرو اینوست بانک هست. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 15 فوریه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی گفت که در واقع 88% سهمیه های اگرو اینوست بانک در دست وزارت است. او گفت
خوب همه ما و شما خوب میدانیم که دوام چند سال اخیر یک قطار بانک های کشور با مشکلات مالیوی رو برو شدن از جمله اینوست بانک و شما درست قید کردید که زیاده از 87% این سهمیه های بانک در یمکی دست دولت است و ما سر این مسئله حاضر کاربری کرده استودیم. واقعا عهده‌داری های بانک خیلی زیاد است و راه های حل این مسئله هم هست.
وای گفت که تا 20 فوریه برای حل مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مهلت دارند. او افزود که سرنوشت اگرو اینوست بانک چی می شود چیزی پنهان از نظر جامعه نیست و راه نجات آن هست. اما جناب وزیر راه های برون رفت بانک ها را از این مشکل ذکر نکرد. وزیر مالیه تاجیکستان در باره دستور پرزیدنت با قرضداری کارخانه های بزرگ مثل برق تاجیک، تاجیک ایر و تلکو گفت که واقعا وضع مالیوی این کارخانه ها وزنین است و علاقه برای درست کردن فعالیت آنها شورای ناظران تشکیل شده است. رئیس جمهور افغانستان و وزیر کارهای خارجه ازبکستان در باره روند صلح افغانستان و داد و گرفت تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کامیلوف دیروز در شهر میونخ آلمان با هم واخوردند. از روی خبر ریاست جمهوری افغانستان، کامیلوف در واخوری گفته است که ازبکستان از روند صلح با رهبری افغانها دستگیری میکند و هر گونه تلاش را برای گفتگوهای صلح در مشورت و هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد داد. پرزیدنت افغانستان گفته است که برای گسترش هرچی بیشتر مناسبت ها میان افغانستان و ازبکستان کارهای براه مانده شده است. درخواست بازبینی پرونده رئیس زندانی حزب اتمکانی قرغزستان عمربک تکیبایف به دادگاه عالی این کشور فرستاده شد. در این باره روز 14 فوریه رهبر سازمان حامی حقوق عدلیت چولپون جاکوپوا خبر داد. با گفته وی درخواست در رابطه با تغییرات نو کدکس مرافعوی جنایتی تهیه شده است و اگر میان کدکس پیشین و کدکس نو فرقی باشد، پرونده تکیبایف باید حتما بازبینی شود. رهبری حزب اتماکان، رئیس پیشین پارلمان و وکیل پیشین عمربیک تکیبویف با عیب فسادکاری سال 2017 دستگیر و 7 سال زندانی شده است. پیشتر از این پرزیدنت پیشین قرغیزستان رودا اتومبویف از پرزیدنت کنونی سوارونبوی جینبکوف خواست عمربیک تکیبویف را عفو کند. 10 آذر خبر رسید که کمیسیه مسائل عفوی نزد پرزیدنت این درخواست را رد کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرف‌الدین گدایف 34 ساله یکی از مؤسسان گروه 24 یک سازمان مخالف دولت به دوشنبه برگشته است، ولی تصدیق درستی این گفته امکان ندارد و معلوم نیست خودی گدایف در کجاست. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در روز 15 فوریه گفت شرف‌الدین گدایف ساکن ناحیه فرخار ولایت ختلان که موقتا در شهر ایندهاون هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شده، اظهار نمود که من از کرداری کردم پشیمانم و اختیاراً با خطسیر مسکو دوشنبه به وطن برگشتم. شرف‌الدین گدایف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومتی تاجیکستان را تنقید میکرد، به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم میشود و در 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرف‌الدین گدایف معلوم نیست. مادرش هم برای رادیوی آزادی گفت که درباره بازگشت پسرش به دوشنبه هیچ خبری ندارد. عایشه ما عبدالله و روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت از بازگشت پسرش به وطن خبر ندارد. او گفت ماها باز با پسرش صحبت نداشت و باورش نمی‌آید که شرف‌الدین به وطن برگشته باشد. برخی متفقان گدایف در بازگشت اختیاری او به تاجیکستان شبهه می‌کنند. محمد سفرزاده رهبری فوند یوراسیان دیالوگ و از دوستان شرف‌الدین گدایف که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است، روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت با بازگشت اختیاری گدایف باور ندارد. او گفت گدایف احتمالاً به مسکو سفر کرده است چون ویزه روسیه را دریافت کرده بود و شاید در بازگشت او را دزدیدند. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه از سازمان‌های مخالف دولت در خارج کشور، با نشر اظهارات گفت که شرف‌الدین گدایف که با مقصد کارهای خصوصیش سفری روسیه را داشت، از آنجا ربوده شده به تاجیکستان انتقال داده شده است. شرف‌الدین گدایف عضو این پیمان بود. بیانیه را هم علیم شهرزمانوف در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. شرف‌الدین گدایف 34 سال داشته، یکی از چهره‌های شناخته در میان مخالفین در خارج به شمار می رود. او متفق و همکار مؤسسه گروه 24 عمرعلی قوتوف بود که سال 2015 در ترکیه کشته شد. گدایف یک کارشریک سابق تجارتی قوتوف و از خویشاوندان او یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان بود و پیوسته وبلاگ های ویدیویی خود را در شبکه های اجتماعی نشر می کرد. فیسبوک پایگاه اصلی نشر سخنرانی ویدیویی گدایف بود و در صفحه این شبکه آخرین پیام و فعالیتش 2 فوریه سال 2019 ثبت شده است. در ویدیو بلاگ آخرینش گدایف با تحلیل و تنقید نقشه حکومت تاجیکستان در زمینه پولکی کردن راه دوشنبه باختر پرداخته و خویشاوندان رئیس جمهور را با لحن تند این تنقید میکند. ولی عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تخمین‌ها درباره استرداد و بازگردانی مجبوری شرف‌الدین گدایف را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اختیاراً آمده است اومداست در آزادی است در هر ممکن در مقامات تفتیت بود در کفتکو بود بعد چورا بازپرسی میکنه تمام.
شرف‌الدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرد و گفت که اطرافیان افراد قدرتمند در حکومت تجارتی او و عمرعلی قوتوف رهبری پیشین و کشته شده گروه 24 را در تاجیکستان غصب کردند. خودش میگفت که در اسپانیا پناهنده سیاسی گرفته است. مقامات تاجیکستان او را به ساختکاری گمان برداشته و از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد او را کردند، اما دادگاه شهری مدرید در سال 2014 درخواست تاجیکستان را رد کرد. آژانس ضد فساد 28 ژانویه سال 2013 به ضد شرف‌الدین گدایف پرونده جنایی باز کرد. او را به قاچاق 30 ماشین برکش چینی معروف به نام دولن متهم می‌کنند. شرف‌الدین گدایف سال 2018 اعلام کرد که در هلند جنبش نوه را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داده است. در بیانیه جنبش گفته شده است که هدف آنها بنیاد یک کشوری آزاد و دموکراتیک است. از این قبل مقامات روسیه چندین نفر از شهروندان تاجیکستان را با درخواست مقامات به دوشنبه استرداد کردند. محمد روزی اسکندروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در زندان است، سال 2005 از مسکو به دوشنبه آورده شد و تا حال میگویند که او را غیرقانونی را بوده و به تاجیکستان آوردند. همچنین چند نفر از عضو گروه 24 نیز با درخواست مقامات و در مهلت کوتاه در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
کاخ سفید روزی پنجشنبه 14 فوریه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که در کشور وضعیت فوق العاده اعلام نموده فرمان بنیاد دیوار مرزی در جنوب کشور را صادر کند. این امر اما واکنش های دموکرات ها در کنگره آمریکا را در پی داشته است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی به وعده خود برای بنیاد دیوار مرزی و حفاظت از مرزهای آمریکا عمل خواهد کرد. کاخ سفید همچنین گفته است با وجود آنکه در طرح بودجه برای بنیاد دیوار مرزی پول در نظر گرفته نشده است، اما ترامپ قصد دارد طرح پیشنهادی کنگره را امضا کند تا از قطع دیگر برای فعالیت بخش‌های از حکومت پیشگیری کند. اما نینسی پلاسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی اعلان این خبر گفت اگر دونالد ترامپ در رابطه با مرزهای جنوبی کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند، رئیس جمهوری دموکرات بعدی در رابطه با اسلحه چنین خواهد کرد. خانم پلاسی که با خبرنگاران صحبت میکرد از اولین سالروز تیراندازی در یک مکتب در ایالت فلوریدا یادآوری کرد و پرسید که چرا رئیس جمهور در رابطه با این حادثه که باعث کشته شدن 17 خواننده شد وضعیت فوق العاده اعلام نکرد. و در نهایت گفت که دونالد ترامپ با این اقدام خود کنگره را نادیده میگیرد و اکنون دموکرات ها باید امکانات های خود را بررسی کنند. پلاسی افزود:
Did I ever say I was filing a legal challenge? I may.
That's an... من یک بار گفتم که یک دعوای قانونی را پیش دارم. من می توانم. این یک گزینه است و ما گزینه هامون را بررسی خواهیم کرد. اما مهم است یادآور شویم که وقتی رئیس جمهور این حالت فوق العاده را اعلان می کند، پیش از همه این حالت نه همه وقت حالت فوق العاده است. در مرز چی روی می دهد؟ این یک مشکلات بشر است برای ما.
در صورت اعلام وضعیت فوق العاده در مرزهای جنوبی آمریکا، ترامپ می تواند از بودجه وزارت دفاع یا بودجه کمک های بشردوستانه برای بنیاد دیوار مرزی که از وعده های انتخاباتی اوست استفاده کند. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوب آمریکا باعث شد که بخش از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. مهلت این توافق جمعه 15 فوریه و پایان می رسد، در حالی که در طرح بودجه نهایی نیز مبلغی درخواست شده حکومت برای بنیاد دیوار مرزی در نظر گرفته نشده است. مبلغی درخواست کرده حکومت دونالد ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیک 5.7 میلیارد دلار می باشد.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. خواهد
ساکنان چند دهه نزدی مرزی در افغانستان گفتند بنابر بسته بودن پل شورآباد خواهان دسترسی آنها به مواد غذایی مشکل شده است. این پل که ناحیه شمسیدین شاهین تاجیکستان را با اولسوالی یا ناحیه خواهان افغانستان میپیوندد از 1 ژانویه امسال بسته است. روز 1 ژانویه یک چوپان از ناحیه شمسیدین شاهین ربوده شد و بسیاری از ساکنان بسته شدن پل را به این حادثه ربط میدهند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حالا نزدیک به 20 ماشین بارکش در مرز تاجیکستان باقی ماندند و اجازه عبور مرز را ندارند. ناحیه خواهان، کوفاب و شیکای ولایت بدخشان افغانستان در زمستان به مرکز راه ندارند. از این رو پل شورآباد خواهان برای رفت‌ها و انتقال مواد غذایی استفاده می شود. در این 3 ناحیه حدود 200 هزار اهالی زندگی میکند. نورعلی سعید یک صاحبکار افغانستانی روزی 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 ماشین بزرگ بارکش او که مواد غذایی دارند در نزد پل درماندند. او گفت بسیاری از مواد غذایی حالا غیر قابل استفاده شدند. این صاحبکار اکثر مواد غذایی را از کندوز افغانستان به تاجیکستان وارد کرده است و طریق ناحیه شمسیدین شاهین آن را دوباره وارد افغانستان میکند. میان این دو منطقه افغانستان راه نیست و از این رو از مسیر تاجیکستان استفاده میشود. با در نظر داشت این ساکنان میگویند تاجیکستان به اصطلاح راه افغانستان را به افغانستان بسته است. نورعلی سعید گفت
پول ما محکم مای بار خراکه داریم، مای بار ویران شده است. از مقام های تویستان میخوام که همین بار ما را اجازه دان بگذاره که همش ویران شده از بار خراکه.
ساکنان ناحیه خواهان میگویند اخیراً ذخیره مواد غذایی به پایان میرسد و چشم برای باز شدنی پول هستند. روز 1 ژانویه گروه نامعلوم سلاح به دست تورخان نورمتوف چوپان 22 ساله تاجیک را به گراو بردند و برای رهایی او 40 هزار دلار آمریکایی طلب کردند. دفعتن پس از این حادثه پل میانی ناحیه شمسیدین شاهین و خواهان بسته شد. پاچاخان ظریف‌زاده رئیس ناحیه شمسیدین شاهین گفت پل را با دلیل‌های امنیتی موقتاً بستند. او گفت واقعاً در بستن پل ربوده شدن چوپان تاجیک تأثیر گذاشته است. احمد فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان افغانستان گفت که مقامات تاجیک رسماً سبب بسته بودن پل را برای آنها شرح ندادند.
رسمی کدام نامه بر ما نرسیده که در واقع شده باشد. ما هم تو شاید آوازها را شنیدیم تا هنوز یک چیز رسمی بر ما مسلط نکرده. پل هم نای اولسوالی خواهان. اولسوالی خواهان ما پل بسته است. تخاذا کردیم که پول باز شد تا هنوز پول باز نشده.
ماهی دکبری سال 2017 پس از کشته شدن خیریدین احتموف پلکونیکی مرزبان در ناحیه شمسیدین شاهین تاجیکستان 5 پول و یک گذرگاه با افغانستان را بسته فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسیدین شاهین ولایت ختلان را قطع کرده بود. اما پس از چند ماه دوباره پول ها باز شده بودند. پولی که حالا بسته است 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسیدین شاهین تاجیکستان را با منطقه خواهان افغانستان می پیوندد. کارهای ساختمانی در این پل با مبلغ 3,100,000 دلار از طرف بنیاد آقاخان و با کمک مالی حکومت آلمان عملی شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
31 خانواده در ناحیه کوشانیان با احتمال زیاد بر اثر خورد شدن دودی انگشت در خانه خود هنگام خواب فافتیدند. حادثه شب 10 به 11 فوریه رخ داده است و جسد پدر زوکر شاکیروف 49 ساله، پسرش انس شاکیروف 19 ساله و دخترش مدینه شاکیروف 18 ساله را همسایه‌ها صبح روز 11 فوریه از خانه خوابشان پیدا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روح‌الله‌ای رو میکنم. جسد سه عضو خانواده شاکیروف پس از تشخیص در شفاخانه قریه بولای شهر بختر روز 11 فوریه به خاک سپرده شد. عزیزه بابایه و همسایه شاکیروف و یک ساکن دهه کیروف جماعت زرنیسو روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حادثه رخ داده همه شوک شده است. این زن که کارمند یک داروخانه محلی است در همسایگی اویله شاکیروف زندگی میکند و با آنها رفت و آمدی نزدیک داشت. بابایه میگوید خانواده شاکیروف در نزد حولی خود یک مغازه داشتند و هر صبح صادق دری آن را باز میکردند. با گفته بابایه
رفتم درشان را قزدم، فریاد میکنم گونیشه انا هیچ کی انا نمیدید. مثلا اینا ممکن خونه اما پیوشون اون روز وقتی درخت شنونه ممکن اون درخت میشنونن یا اون چی میشنونن البته رفتن. بعدی چند قد زنه که همسویه برومد اینش و ایسکی گودکو آمدن و تریزه دیدن و یا خوب بعد زنه که دایده رفتیم همسویه و کدید در زدیم تریزه زدیم هم خیزادن کدیم که خداری پلاستیک شده شد و تریزه نگاه کردم پی علاکه اینو نفس نمی کشن کب که بود دانی خداری یعنی خونه بوده برومدگی دیگه از ترسم من خودم نمی دونم کاری بیفشده قادم دو کرم مردکو جیغ زدم خیش تورشون تلفن کردم.
این همسایه اویله شوکرفو گفت با آنها رابطه خیلی نزدیکی همسایگی داشت و فرزندان این خاندان را هم مثل فرزندان خود دوست می داشت. حالا این حدیث همه همسایه ها و نزدیکان را غم زده کرده است. با گفته بابای و همسایه ها و نزدیکان بلافاصله یک نظری منطقوی را به جای حدیثه دعوت کردند و با یاری مردان همه جسدها را زود به بیمارخانه انتقال دادند. با گفته او امیدی آنها به آن که شاید آنها زنده هستند برباد رفت. طبیبان خبر دادند که این 3 نفر علاکای جان بختند. مادری خاندان شب فاجعه در خانه خویشاوندانشان در مهمانی بوده، بعد شنیدن این خبر در بیمارستان بستری شد. نتیجه تشخیص حالا اعلان نشده است، ولی چند نفر از همسایه های اویلای شوکروفو میگویند آنها در اتاق هنگامی خواب فهمیدند که بخاری داشت و در آن انگشت میسوخت. با گفته همسایه ها محض خارج شدن گاز زهرآلودی انگشت میتوانست سبب اساسی مرگ این خانواده باشد. سردی زمستان باعث آن میشود که بنابر صرفه سوزشواری و امکان گرم کردن یک اتاق اعضای خانواده در یک اتاق شب را روز کنند. حادثه های فوتی ساکنان در تاجیکستان در فصل زمستان بنابر خارج شدن دود زهرناک انگشت هنگام خواب قبلا هم رخ داده بودند و سال 2017 در ناحیه حصار با همین سبب یک جفت 54 و 55 ساله فوتیدند. فوریه آن سال در ناحیه پنجکنت هم بر اثر زهرآلودشوی از دود انگشت 4 عضو خانواده زهرآلود شده پسر بچه نحصولاشون جان داد. طبیبان توانستن جانی 3 عضو دیگری اویله رو نجات دهند.
فوت 3 نفر عضو یک خانواده در پی خارج شدن دود انگشت از بخاری سروینازی روح الله گزارش میداد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگارانی تاجیک آماری مقامات را در برای جوانان بیکار در کشور به چالش کشیدند. در حالی که مقامات میگویند سال گذشته همگی بیش از 22,000 جوان همچون بیکار ثبت نام شدند، خبرنگاران پرسیدند چرا صدها هزار جوانی مهاجر به این قطار وارد نیستند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. بحث میان خبرنگاران و رئیس کمیته جوانان و ورزش روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صورت گرفت. بحث بعد از آن شروع شد که احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش گفت سال 2018 بیش از 51,000 ساکن کشور مقامی بیکاری گرفتند که بیش از 22,000 آنها جوان هستند.
ما با وزارت مهنت موجود و شغل اولی در تماس دائمی هستیم و برای با کار فرو گرفتن جوانان هم مسئولا نقشه های دو جانبه خدمان رو با تصویر میرسند.
مهدی صابر که خود را خبرنگاری آزاد معرفی کرد در خطاب به رئیس کمیته گفت 70% جوانان در مهاجرتند و از او پرسید که شما برای جلب همین جوانان به شغل چیکار کردید؟ این پرسش مهدی صابر باعث به ناراضگی احتم عبدالله‌زاده شد و او گفت آماری 70% جوانان در مهاجرت برایش قابل قبول نیست.
70% جوانانی که در خارج کشور هستند این معلومات رو شما از کجا گرفته اید؟ این برای ما نامعلوم است. من با تحقیقات شخصی شما و با نظر شخصی شما احترام میگذارم، لیکن با اون موافق نیستم و روزی بودن نمیتوانم.
اختلاف بر سر شماره جوانان بیکار در تاجیکستان میانی رئیس کمیته و خبرنگاران را بعضی از تحلیلگران در نابودی تحلیل و آمار دقیق ارزیابی میکنند. از طرف دیگر برخی منتقدان میگویند که مقامات سفر صدها هزار شهروند را به روسیه در جستجوی کار اعتراف میکنند، ولی منفعت‌دار نیستند، آنها را همچون بیکار حساب نمویند. آماری بلند بیکاری برای حکومت خوب نیست و از این رو رقم‌ها پنهان میمانند، گفت یک همصحبتی رادیوی آزادی. فردوس عربوف اقتصاددان تاجیک میگوید اختلاف در آمار میتواند نقشه استراتژیای به کار تامین نمودن جوانان را به اشتباه برد. جامعه شناس باباجان شفیع گفت اختلاف آمار بیانگر آن است که یگان نهاد مسئولیت جدی بر روی خط گرفتن بیکاران را ندارد. او میگوید اصلا در تاجیکستان امورگیری بیکاران دقیق نیست و آن رقمهایی که اداره های شغل ارائه میکنند دور از واقعیت است. به قول بعضی از صاحب نظران، مسئولین با اعتراف نکردن مشکل بیکاری جوانان و آوردن هر گونه آمار نوسنجیده میخواهند بار مسئولیت را از شانه های خود خالی کنند و طور برخورد نمایند که گویا هیچ مشکل وجود ندارد. بیکاری جوانان در تاجیکستان از مسئله هایی است که با گذشت 27 سالی صاحب استقلالی کشور حل خود را نیافته است. این مشکل باعث به آن شده است تا سالانه صدها هزار شهروند کشور که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند برای تامین روزگار خانواده های خود رو به مهاجرت مهنتی بیارند.
تیمی منتخبی اولمپی فوتبالی تاجیکستان بعد انجام جمع‌آمدی دو هفته‌ای تعلیمی و تمرینی در ترکیه روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. دسته منتخبی نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان بازی دومی سنجشی را در ترکیه با همسالان خود از دانیا با حساب 1-1 انجام داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیمی منتخبی اولمپی فوتبالی تاجیکستان که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در ترکیه جهتی آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به انجام رساند روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان جوانی تاجیک تحت رهبری سرمربی منتخبی اولمپی تاجیکستان عثمان توشف متخصص ازبکستانی در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در شهر انتالیا ترکیه سه بازی سنجشی انجام دادند. دو بازی سنجشی با هیئت‌های جوانان باشگاه های ЦСКА مسکو روسیه و ورسکی پالتاوا اوکراین با نتیجه های یک خیلی 1-1 خاتمه یافت. منتخب اولمپی تاجیکستان در بازی سومی سنجشی از هیئت دومی باشگاه کراسنودار روسیه با حساب 0-3 مغلوب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب اولمپی تاجیکستان در ترکیه یکی از دوره های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شد که از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برپا می گردد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F 22 مارت با دسته منتخب هندوستان، 24 مارت با منتخب پاکستان و 26 مارت با تیم ازبکستان رقابت خواهند کرد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه بازی دومی سنجش را با تیم اکادمیک بول کلوب گلاتساکسی از لیگ نورسانی زیر 17 ساله دانیا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. به اطلاع فدراسیون فوتبالی تاجیکستان در این بازی سنجشی که روز 13 فوریه در شهر انتالیا زیر باران سخت صورت گرفت، گل منتخب نورسان کشور را کاپیتان یا سرتیم اسلام سویرف به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده بود. فوتبال بازان نورس تاجیک در انتالیا باز یک بازی سنجشی انجام می دهند. آنها روز دوشنبه 18 فوریه با هیئت جوانان زیر 19 ساله باشگاه انتیجی کونگسفینگر از نروژیا رقابت می کنند. سفر رحمانوف مربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. او افزود:
همین بازی که ما در اروپا کردیم ایدهات ما در چیزای خوب دار اصلا بچه های ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اوروپا را مربی هم کمبودیا را دیدیم در کمبودیا ما کار میکنیم این تیاری ما برای چمپیونیت جهان بود.
مسابقات قهرمانی جهان میان نورسانی تا 17 ساله با شرکت 24 دسته از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو برگزار می شود. رقیبان منتخب نورسانی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان روز 14 می توسط قرعه‌کشی که در تئاتر ملی پیرو دایر می گردد معلوم خواهند شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست اکی مورجب تو امروز دورهای هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگه نه یکون جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردانده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد، در حالی ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی خوب فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در پرده میگم مردم روزها سرسان شد، پولش را گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی فکر کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در موجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خش تباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و من همین مشکل دار بایدی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن و هم در باره فیشار و در باره اسکوت کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. گوشت برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسته با بعضی بازی های پس پردگی و اسکوت کردنی تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر می شود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره می بخشد یا ناشفافانه کار کنن اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رسوند؟ بغیر از موتر انتخاب کادر، یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه و دیگر بانکو تفسیه دیهیم یا گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چی برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزا هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیا کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینم
چون قبلا پلت حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری ها یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همینطور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبتی خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانن با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
توزیع تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میکنیم. شاله گل خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 15 فوریه این موضوع را داریم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار می‌دارد که شرافالدین گادویف به تاجیکستان برگشته است. گادویف 33 ساله در جستجو قرار داشت. وایبر و واتساپ قیمت می‌شود. کمیته اندازه تاجیکستان گفت در این باره با حکومت پیشنهاد ارسال شده است. چهارمغز سری کی می‌شکند؟ شرکت‌ها یا مشتریان؟
آنها به حساب گرفته میشن که گرانی نسبت شهروندان زیاد باشد.
خرج اگر از کیسه دهقان بود و یا چرا مرک های سرخراجات فرهنگی در تاجیکستان تنظیم نمیشوند؟
تولید خربوزا و دیگر این صحاوی هستند و خوجگی های دهقانی و دیگر سوبکت های خوجگی داری که میخوان محصول دسترنج خود رو نمایش دهند میبرانند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرافالدین گادویف یکی از مؤسسان گروه 24 به دوشنبه برگشته است. این نهاد با نشر اظهارات در وبسایت خود روز 15 فوریه گفت شرافالدین گادویف امروز اختیاراً به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه حاضر شده اظهار نموده است که از کردارهایش پشیمان است. شرافالدین گادویف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم می‌شود و در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرافالدین گادویف معلوم نیست. گادویف 33 ساله تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده. یکی از نزدیکان و همفکران عمرعلی قوتوف اساسگذار گروه 24 است. گادویف می گفت در اسپانیا پناهندگی سیاسی گرفته است. در ادامه موضوع مربوط به مخالفین، دیروز رادیو آزادی با سیف الله سفاروف که هفته پیش از مقام معاون مرکز تحقیقات استراتژی به نفقه فرستاده شد صحبت انجام داد. ماه سپتامبر سال گذشته این مقامداری توجیک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت حکومتی را نمایندگی کرد. در نشست مذکور او درباره عفو احتمالی مخالفین سیاسی تاجیکستان حرف زده افراد پشیمان شده را برای بازگشت به وطن هدایت نمود. بعدن این خبر تصدیق نشد. زرنگیز نوروز شاه از سیف الله سفاروف در همین باره پرسید.
سببی برکناری شما البته نفقه گفته می شود، اما باز برخی سر و صداهای هم هست که حضور شما در ورشو و برخی از اظهارات هایتان زمانی به نفقه برآمدنتون را تیزونیده است.
به فکرم این اساس ندارد. اگر این کار ها می شد بر وقت‌تر می شد. ما سه نفر یک یک بار رفتیم به نفقه، هم دیرکتر مرکز و هم معاون اقتصادی، یک معاونی دیگر هم جایش خالی بود. یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و دو نفر دیگر در ورشو نبودند. از این سبب این دروغی محض است.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه اتون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. چیزی که نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شرح داده بودم. جلسه دیگر که حزب نهضت خودش گذارم من در اونجا اشتراک کردم و در اونجا برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشون برگردند.
چرا فکر میکنید که مذاکره مثل سالهای پیش با مخالفین امکان ندارد؟
گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، از اون موقعی که بعضی از اکستمیستانی بسیار با مثل صدای مردم تلویزیونش دارد ریزایی، این خیلی ها قطعی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دیلشون به وطنشون میسوزد. اونها من با اونا صحبت کردم کیم چه خل میگوید که گویا وایش شده باشند، میگویند که روبوت شده باشند. گپر عموماً نمیفهمند.
شکل کامل صحبت سیف الله سفارف رو میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس کمیته اندوز تصدیق کرد که اداره زیر رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15 درصد بالا بردن نرخ بسته های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرت الله دولت‌زاده گفت تا دو ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت ها طریق پیام رسان های وایبر و واتساپ و ایمو نهایی می شود. در این باره رئیس کمیته اندوز تاجیکستان روز 14 فوریه در نشستی مطبوعاتی اطلاع داد.
سال 2015 3 میلیارد و 600 میلیون دکار تشکیل می دهد. سال 2018 متاسفانه اومد 660 میلیون شد. 660 میلیون. این پرابلم جدی است. برای می موارد آموزش قرار دارد مدد یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری توسطان رفتن بار دیگر من سپاریش شد که مثلا الواقع بوم بزن مثلا اموختار ایده برامنشت روزوی نزدیک به حکومت جمهوری تو پیشنهاد می شد.
تلگرون توجیک میگویند شرکت های موبیلی مبلغ اندوز را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمی کنند. آنها این مبلغ را به قیمت استفاده از اینترنت زمین نمایند و در نهایت این بار به دوش مشتری عادی گذاشته می شود. مهاجران که معمولا سروری خاندان می باشند از طریق مسنجر ها از حال نزدیکانشان آگاه می گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-66-81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم. من برنامه را ادامه می دهم. مقامات توجیک می گویند تنها به ایدو جشن های از حساب مبلغ های ذخیروی بودجه دولت پول جدا می کنند که اگر سیاسی باشد. این موضوع امروز در نشستی مطبوعاتی وزارت مالیه بررسی شد. در توجیکستان همه ساله چند مرتبه وابسته به سنه های گوناگون جشن های پر دبدبه تشکیل می شود. خراجات برگزاری این تنتنه ها را مقامات توجیکستان نشر نمی کنند، ولی منتقدان خرج چنین ایده ها رو میلیون ها دلار میگن. ضیافت از حساب کیست؟ شادمانیتی گزارش میدهد.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید خرج تجلیل اید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری میشود. برگزاری با شکوه چاره‌بینی های فرهنگی نگرانی های را در جامعه به میان آورده بود و میگفتند مصرف بهوده پول بودجه است. با گفته مسئولان وزارت مالیه خرج جشن های دولتی جزئی از خراجات وزارت فرهنگ است.
موافق نقشه چهارمین های دولتی که از روی چهارمین هایی که با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، آن را خرج نامه ترتیب می دهد و در وقت تهیه بودجه ما با نقشه خراجات وزارت فرهنگ داخل می کنیم. این در همون قسمتی چهارمین های متمرکزی وزارت فرهنگ نشان داده می شود.
همه ساله بغیر از جشن های استقلالیت و نوروز، باز ایدهای صحاوی مثل اید خربوزه و اید اصل هستند که در سراسر کشور تجلیل می شوند. مسئولان می گویند خرج همه اید و جشن ها در شهر و ناحیه ها و جشن های صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحب کاران است.
خب مبلغ های مخصوص است برای عملی نبودن چهارمین های سطح جمهوری، بعضی از اونها پرداخت می شوند، لیکن چیزی که شما گفتید ایدی خربوزه و دیگر، این صحاوی هستن و خب خوجگی های دهخانی و دیگر سوبیکت های خوجگی داری که می خواهند محصول خوب دسترنج خود رو نمایش دهند، می برانند برای نمایش دادن.
همه ساله خراجات هنگفت برای تجلیل ایدهای موسمی و صحاوی میلیون ها سامانه صرف می شود. منعقدان این خراجات را برای کشور مثل تاجیکستان که حدود 3% اهالیش زیر خط فقر بسر میبرند کاری بیهوده میدونند.
ولی بهتر از فکر میکنم که همون شهر نواحیه که حد اقل بودجه خود رو یعنی تامین کرده نمیتوانند، پرداخت کرده نمیتوانند و معلمان و طبیبان سال ماهای دراز یعنی معاش حق خدمت خود رو گرفته نمیتوانند، خب میشود که مثلا همون جلب کنند همون صاحب کرونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعته و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان سوها رو دهند، چون که همه اونها مثلا فرزند دارن، در خانه مثال نفرای دارن که باید که روزگار خود را تامین کنند.
هنوز 10 سال پیش حکومت تاجیکستان برای بهتر کردن وضع زندگی مردم قانون تنظیم را قبول کرد، اما تنظیم نشدن صرف و خرج چاره‌بینی های فرهنگی این نظرها را به میان آورده بود که ضرورت قانون برای تنظیم مبلغ بودجه هم پیش آمده است.
این چاره‌بینی ها از سوی بودجه دولت مبلغ زوری نمی شوند و سند مخصوص برای خب تنظیم این در بودجه دولتی خیلی سند هم وجود ندارد. خب
همسالا در جشنهای دولتی و صحابی چقدر مبلغ صرف می شود دقیق نیست. در بودجه سال 2016 برای چاره‌بینی های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 825 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. این خراجات در طرح بودجه سالهای بعدی مشخص نیست. برخی اقتصاددان ها میگویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن ها یا تنظیم چاره‌بینی ها پیش آمده است. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز، توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روزی 12 فوریه بخش اولی سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوال های خود را ارائه دارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. قرض شرکت برق تاجیک مرز 20 میلیارد سومانی را عبور کرد. قرضداری این شرکت مثل استخوان در گلوی نظام انرژی تاجیکستان عنوان می شود. به اقرار مسئولان شرکت، همین قرضداری باعث گشت که تیر ماه سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان را بالا برند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
شرکت برق تاجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه گذاران خارجی است.
بغض از این، ما از با مقدار 1.15 میلیارد سومانی از نیروگاه برقی و سنتودا یک و 1.362.5 میلیون سومانی از نیروگاه برقی سنتودا یک دو قرضدار هستیم.
همه سال قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه میگردد. تا این زمان از قرض نرهیدنی شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه میدانستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه ها و اهالی میدانند. حالا از استفاده قوه برق هم کارخانه ها و هم اهالی 2.3 میلیارد سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت های مستقل تبدیل می‌یابد. سؤال به میان می‌آید که این قرضهای هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد؟
تحت اداره کنی شرکت برق تاجیک جمعیت های نوی سهامی تاسیس داده می شوند، لیکن قرض های دیبیتوری کریدیتوری که تو امروز به عمل آمدن همه اون به دوش شرکت برق تاجیک می گیرد.
شرکت برق تاجیک از کارخانه های کلان دولتی معمادار در تاجیکستان می باشد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشورت داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سال هاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
و دادگاه شهر دوشنبه یک جوان تاجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بهرالدین شروفی دینوف، ساکن زاده فرخور، میخواست با هدایت و راهنمایی اعضای گروهی به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را ترک کند. محل دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. بهرالدین شروفی دینوف سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشت است. تو پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتون خاطر رسان میکنم که نوار گزارش های روز و جالب رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا برنامه بامدادی یادتون نرود و تو برنامه دیگر خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. هند از پاکستان طلب کرد گروه های تروریستی را که از خاک این کشور فعالیت میکنند نابود کند. اظهارات وزارت کارهای خارجه هند چند ساعت پس از یک حمله پرقربانی در کشمیر پخش شد که روز 14 فوریه روی داد و 44 پلیس نیمه نظامی کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه تندروی جیش محمد به عهده گرفت. وزارت کارهای خارجه هند خواست که پاکستان پشتیبانی تروریستان و گروه های تروریستی را خاتمه دهد. بمب‌گذاری کشمیر را یکی از پرقربانی‌ترین حمله به نظامیان در 10 سال آخر می‌نامند. هند حکومت پاکستان را در آن متهم کرد که به گروه جیش محمد پناهگاه داده و رهبرش مسعود از هر اجازه می‌دهد که در خاک پاکستان به سر برده در هر نقطه دلخواه هند بی‌جزا حمله انجام دهد. با اطلاع مقامات ترکش بعد آن رخ داد که ماشین پر از وسایل ترکنده به ازدحام نظامیان برخورد. بنیادگذاری امریکایی شرکت زاخودواستوکا در شهر مسکو با گمان قلابی بازداشت شده، با او اتهام دست داشتن در تقلب در حجم بسیار کلان تهدید میکند. مایکل کالوی گفته میشود روز 15 فوریه برای شنیدن حکم دادگاه با دادگاه ناحیه باسمانی حاضر شود. کالوی روز از این پیش همراه 5 نفر دیگر از جمله 2 مقام شرکت دستگیر شد و با آنها هم گناهی مانند به این تهدید میکند. به اطلاع اینترفاکس پرونده کالوی با بحث شرکت با واسطشت بانک برمیگردد. شرکت زاخود واستوکا 52.5% سهمیه های بانک را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشنهاد کرد که رهبران پشیمان شده گروه های جنایی از جوابگری آزاد کرده شوند. با چنین تشبث پوتین به دومه دولتی مراجعت کرد. پیشنهاد اضافه ها به کدکس جنایی در سامانه دومه دولتی روسیه نشر شده است. همزمان با این طرح پوتین پیشنهاد کرده است که مجازات برای شرکت در گروه های جنایی سخت‌تر شود. با ویژه پیشنهاد شده است که جزا برای رهبران گروه های جنایی تا 15 سال و رهبران عملیات خرابی آور تا 20 سال زندان مقرر شود. در شرح لایحه قانون گفته شده است که در روسیه گروه های متشکل جنایی قانون شکنی های سختی انجام می دهند و رهبران چنین گروه ها با استفاده از وضع خود از جوابگری فرار می کنند. در شبکه های اجتماعی این تشبث پرزیدنت با مضحکه کشیده شد. مقامات تاجیک میگویند که راههای به پاراست کردن اگرو اینوست بانک هست. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 15 فوریه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی گفت که در واقع 88% سهمیه های اگرو اینوست بانک در دست وزارت است. او گفت
خوب همه ما و شما خوب میدانیم که دوام چند سال اخیر یک قطار بانک های کشور با مشکلات مالیوی رو برو شدن از جمله اینوستمن و شما درست قید کردید که زیاده از 87% سهمی های بانک در یمکی دست دولت است و ما سر این مسئله حاضر کاربری کرده استودیم. واقعا اودادوری های بانک خیلی زیاد است و راههای حل این مسئله هم هست.
وای گفت که تا 20 فوریه برای حل مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مهلت دارند. او افزود که سرنوشت اگرو اینوست بانک چی می شود چیزی پنهان از نظر جامعه نیست و راه نجات آن هست. аммо ҷаноби вазир роҳҳои бурунрафти бонкҳоро аз ин мушкил зикр накард. Вазири молияи Тоҷикистон дар бораи дастури президент ба қарздории корхонаҳои бузург мисли Барқи Тоҷик, Тоҷик Эйр ва Талко гуфт, ки воқеан вазъи молиявӣ ин корхонаҳо вазнин аст ва алакай барои дуруст кардани фаъолияти онҳо шӯрои нозирон ташкил шудааст. رئیسی جمهوری افغانستان و وزیر کارهای خارجه ازبکستان در باره روند صلح افغانستان و داد و گرفت تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف خانی و عبدالعزیز کامیلوف دیروز در شهر میونخن آلمان با هم واخوردند. از روی خبری ریاست جمهوری افغانستان، کامیلوف در واخوری گفته است که ازبکستان از روند صلح با رهبری افغانها دستگیری میکند و هر گونه تلاش را برای گفتگوهای صلح در مشورت و هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد داد. پرزیدنت افغانستان گفته است که برای گسترش هرچی بیشتر مناسبت ها میان افغانستان و ازبکستان کارهای براه مانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرف‌الدین گدایف 34 ساله یکی از مؤسسان گروه 24 یک سازمان مخالف دولت به دوشنبه برگشته است، ولی تصدیق درستی این گفته امکان ندارد و معلوم نیست خودی گدایف در کجاست. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در روز 15 فوریه گفت شرف‌الدین گدایف ساکن ناحیه فرخار ولایت ختلان که موقتا در شهر ایندهاون هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شده، اظهار نمود که من از کرداری کردم پشیمانم و اختیاراً با خطسری مسکو دوشنبه به وطن برگشتم. شرف‌الدین گدایف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم میشود و در 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرف‌الدین گدایف معلوم نیست. مادرش هم به رادیوی آزادی گفت که درباره بازگشت پسرش به دوشنبه هیچ خبری ندارد. آیشما عبدالله و روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت از بازگشت پسرش به وطن خبر ندارد. او گفت ماها باز با پسرش صحبت نداشت و باورش نمیآید که شرف‌الدین به وطن برگشته باشد. برخی متفقان گدایف در بازگشت اختیاری او به تاجیکستان شبهه میکنند. محمد سفرزاده رهبری فوند یورازیان دیالوگ و از دوستان شرف‌الدین گدایف که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است، روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت به بازگشت اختیاری گدایف باور ندارد. او گفت گدایف احتمالاً به مسکو سفر کرده است چون ویزه روسیه را دریافت کرده بود و شاید در بازگشت او را دزدیدند. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروهی از سازمان‌های مخالف دولت در خارج کشور، با نشر اظهارات گفت که شرف‌الدین گدایف که با مقصد کارهای خصوصیش سفر روسیه را داشت، از آنجا ربوده شده به تاجیکستان انتقال داده شده است. شرف‌الدین گدایف عضو این پیمان بود. بیانیه را هم علی میر زمانوف در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. شرف‌الدین گدایف 34 سال داشته، یکی از چهره‌های شناخته در میان مخالفین در خارج به شمار می رود. او متفق و همکار مؤسسه گروه 24 عمرعلی قوتوف بود که سال 2015 در ترکیه کشته شد. گدایف یک کارشریک سابق تجارتی قوتوف و از خویشاوندان او یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان بود و پیوسته وبلاگ‌های ویدیویی خود را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کرد. فیسبوک پایگاه اصلی نشر سخنرانی ویدیویی گدایف بود و در صفحه این شبکه آخرین پیام و فعالیتش 2 فوریه سال 2019 ثبت شده است. در ویدیو بلاگ آخرینش گدایف با تحلیل و تنقید نقشه حکومت تاجیکستان در زمینه پولکی کردن راه دوشنبه باختر پرداخته و خویشاوندان رئیس جمهور را با لحن تند تنقید میکند. ولی عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تخمین‌ها درباره استرداد و بازگردانی مجبوری شرف‌الدین گدایف را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"دیگ چوران اومده است. اومده است، آزادی است. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرد و گفت که اطرافیان افراد قدرتمند در حکومت تجارتی او و امرعلی قواتوف رهبری پیشین و کشته شده گروه 24 را در تاجیکستان غصب کردند. خودش میگفت که در اسپانیا پناهنده سیاسی گرفته است. مقامات تاجیکستان او را به ساختکاری گمان بردانسته و از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد او را کردند، اما دادگاه شهری مدرید در سال 2014 درخواست تاجیکستان را رد کرد. آژانس ضد فساد 28 ژانویه سال 2013 به ضد شرافالدین گدایف پرونده جنایی باز کرد. او را به قاچاق 30 ماشین برکش چینی معروف به نام دولن متهم می‌کنند. شرافالدین گدایف سال 2018 اعلان کرد که در هلند جنبش نو را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داده است. در بیانیه جنبش گفته شده است که هدف آنها بنیاد یک کشور آزاد و دموکراتیک است. از این قبل مقامات روسیه چندین نفر از شهروندان تاجیکستان را با درخواست مقامات به دوشنبه استرداد کردند. محمد روز اسکندروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان که حالا در زندان است، سال 2005 از مسکو به دوشنبه آورده شد و تا حال میگویند که او را غیرقانونی را بوده و به تاجیکستان آوردند. همچنین چند نفر از عضو گروه 24 نیز با درخواست مقامات و در مهلت کوتاه در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
کاخی سفید روزی پنجشنبه 14 فوریه اعلان کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که در کشور وضعیت فوق العاده اعلان نموده فرمان بنیاد دیوار مرزی در جنوب کشور را صادر کند. این امر اما واکنش های دموکرات ها در کنگره آمریکا را در پی داشته است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی و وعده خود برای بنیاد دیوار مرزی و حفاظت از مرزهای آمریکا عمل خواهد کرد. کاخ سفید همچنین گفته است با وجود آنکه در طرح بودجه برای بنیاد دیوار مرزی پول در نظر گرفته نشده است، اما ترامپ قصد دارد طرح پیشنهادی کنگره را امضا کند تا از قطع دیگر برای فعالیت بخشی از حکومت پیشگیری کند. اما نانسی پلاسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی اعلان این خبر گفت اگر دونالد ترامپ در رابطه با مرزهای جنوبی کشور وضعیت فوق العاده اعلان کند، رئیس جمهوری دموکرات بعدی در رابطه با اسلحه چنین خواهد کرد. خانم پلاسی که با خبرنگاران صحبت میکرد از اولین سالروز تیراندازی در یک مکتب در ایالت فلوریدا یادآوری کرد و پرسید که چرا رئیس جمهور در رابطه با این حادثه که باعث کشته شدن 17 خواننده شد وضعیت فوق العاده اعلان نکرد. و در نهایت گفت که دونالد ترامپ با این اقدام خود کنگره را نادیده میگیرد و اکنون دموکرات ها باید امکانات های خود را بررسی کنند. پلاسی افزود:
آیا من یکون بار گفتم که یک دعوای قانونی را پیش دارم؟ من می توانم. این یک گزینه است و ما گزینه ها من را بررسی خواهیم کرد. اما مهم است یادآور شویم که وقتی رئیس جمهور این حالت فوق العاده را اعلان می کند، پیش از همه این حالت نه همه وقت حالت فوق العاده است. در مرز چی روی می دهد؟ این یک مشکلات بشر است برای ما.
در صورت اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرزهای جنوبی آمریکا، ترامپ می‌تواند از بودجه وزارت دفاع یا بودجه کمک‌های بشردوستانه برای بنیاد دیوار مرزی که از وعده‌های انتخاباتی اوست استفاده کند. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات‌ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوب آمریکا باعث شد که بخش از اداره‌های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی‌ترین تعطیل اداره‌های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف‌ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. مهلت این توافق جمعه 15 فوریه و پایان می رسد، در حالی که در طرح بودجه نهایی نیز مبلغی درخواست شده حکومت برای بنیاد دیوار مرزی در نظر گرفته نشده است. مبلغی درخواست کرده حکومت دونالد ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیکا 5.7 میلیارد دلار می باشد.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
جوانی آرزوی من، بیا با من شین، بیا با من شین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. در نظر کردم با چشم، در نظر ابروی